بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. در خدمتون هستیم با دومین نشست علمی از سلسله نشست‌های هفته و ایام پژوهش، از سومین همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری، از سلسله نشست‌های علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث که با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی برگزار میشه. با حضور جناب آقای دکتر عبدالله عمادی، از پژوهشگران و عضو هیئت علمی گروه اخلاق کاربردی در پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی. جناب آقای دکتر در زمینه اخلاق، اخلاق خانواده و ازدواج پژوهش‌های متعددی داشتند و انشاءالله امروز در خدمتشون هستیم با این نشست که عنوانش هست سویه های فکری چالش ازدواج گریزی و مواجهه با آن از منظر اسلامی. محورهایی هم که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود، تعریفی هست که از ازدواج گریزی ارائه خواهند داد و گویشناسی فکری ازدواج گریزی رو ارائه خواهند داد و در نهایت مواجهه های اخلاقی با چالش ازدواج گریزی رو از جهت نظری و علمی مورد بحث و بررسی قرار میدن. قطعا این نشست ها در راستای ارتقاء سطح سواد جامعه و همینطور اون بحث های لازمی که به عنوان زمین ساز برای بحث های مقابله با بحران جمعیت هست ضروری به نظر میرسه و نمیشه واقعا توی ضرورت اینطور نشست ها حتی کوچکترین تشکیکی رو داشت. قاعدتا بحث ازدواج با مسائل مالی گره خورده و مسائل اقتصادی بخش مهمی از موضوع ازدواج هست، اما به شهادت تاریخ و اتفاقاتی که در جامعه میفته، بحث فرهنگی و اون الگوهای فکری که در بین خانواده ها هست، خیلی میتونه توی بحث ازدواج گریزی تأثیر مستقیم داشته باشه. طبق یک پژوهشی که در سال 1309 هجری شمسی انجام شده و در حقیقت این پژوهش نشون میده میانگین سن ازدواج دختران و پسران در تهران به ترتیب 13 و 17 سال بوده. 1309 نزدیک به 100 سال پیش توی همین مملکت میانگین سن ازدواج دختر خانوما 13 و آقا پسرا 17 سال بوده که به تدریج توی سالیانی که در حقیقت به سالهای الان نزدیک میشیم این میانگین به 18 سال در دختر خانم ها و 22 سال در آقا پسرها و متاسفانه الان بالاتر از این سنین رسیده. بالاخره این موضوع نشون میده که انگار یک سیری توی این حداقل فاصله افتادن نسبت به اون زمانی که این نیازها هست و ازدواج صورت میگیره به وجود اومده و خب مطالب توی این زمینه زیاد هست. یه اختلاف نظری توی همین اختلافی که سن ازدواج چرا داره جابجا میشه بر اساس 5 بلوغ عقلی، هیجانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی مطرحه که خب حالا نقطه نظرات خاص خودش رو داره. خب دیگه اطاله کلام نکنم، استفاده کنیم از خدمت جناب آقای دکتر عبدالله عمادی در این نشست علمی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خیر مقدم عرض میکنم و سلام و ادب خدمت حضار ارجمند و اساتید و سروران و همکاران عزیز. امیدوارم بحثی که در خدمتون هستم برای شما و برای خودم مفید باشه. ازدواج گریزی همونطوری که از عنوان این جلسه برمیاد یک چالش، شاید خود شما در اطرافتون برخورد کردید و یا شنیدید بعضی که نگاه عمیق‌تری دارند فراتر میرن و از اون به عنوان یک بحران یاد میکنن، ولی دست کم چالش بودنش رو میشه پذیرفت که کسانی از ازدواج گریزانند و زیر بار نمیرند. سویه های شدیدتر و غلیظترش ازدواج ستیزی است، یعنی علاوه بر این که گریزند ستیز هم دارند. یه تعریف اجمالی داشته باشیم بر اساس این تعریف بریم جلو، چون بحث سن ازدواج رو آقای دکتر پیش کشیدن، ضروریه که یه تعریفی کنیم که منظورمون از ازدواج گریزی چیه. ازدواج گریزی ارتباطی با سن ازدواج و تأخیر در سن ازدواج نداره. چرا؟ چون تعیین سن ازدواج از نظر اخلاقی کار درستی نیست که ما بگیم مثلا سن ازدواج فلان عدد. همون جوری که تو آمار هم هست همیشه گفته میشه چیه؟ میانگین سن ازدواج. بنابراین سن ازدواج یک توصیف جامعه شناختیه از معدل و میانگین کسانی که اقدام به ازدواج میکنن. بعضی از مشاوران خانواده این میانگین رو به عنوان یک استاندارد عمل میگیرند و بر اساس اون توصیه میکنند، که این هم به نظرم کار غیر اخلاقی است. پس سن ازدواج نه استاندارد روانشناختیه نه کار اخلاقیه، صرفا یک توصیف جامعه شناختی است که بر اساس اون گفته میشه که دختران در این سن و پسران در این سن. بنابراین همه چیز مربوط به وضعیت و متغیرهایی است که بر اساس اون متغیرها یک روانشناس اون ازدواج رو تجویز میکنه و یک اخلاق شناس اون ازدواج رو توصیه میکنه بر اساس اون متغیرها، متغیرهای فردی و خانوادگی و اجتماعی. بنابراین نمیشه سنی رو تعیین کرد. خب حالا که سنی رو نمیتونیم تعیین بکنیم، پس از چه سنی به بعد رو که ما بگیم بر اساس این از اون سن به بعد دیگه این اگر ازدواج نکرد میشه ازدواج گریز؟ اینطور نیست. تعریف ازدواج گریزی بر اساس سن صورت نمیگیره، بلکه بر اساس فکر و باور و شناخت‌های شخصه که بر اساس اون شخص به این باور رسیده که نباید ازدواج کرد یا ضرورت نداره ازدواج کنیم، یعنی ارزش ازدواج رو برده زیر سوال یا الزام ازدواج رو برده زیر سوال. آقا ضروری نداره، ضرورت نداره. از این نهله اصطلاحاً در عرف میگن آقا فلانی ازدواجی نیست، یا خود فرد صریحاً خودش رو به این عنوان معرفی میکنه، میگه آقا من ازدواجی نیستم. خب متاسفانه میبینیم که تعداد این افراد روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و گویا به خاطر تسلط خانواده محوری در ایران ما و جامعه ما این افراد خیلی جدی گرفته نمیشن و دیده نمیشن، در حالی که زیادند، هستند و روز به روز هم به اعتقاد من اگر مداخله ای صورت نگیره گسترش پیدا میکنه. خب چون نظام جمهوری اسلامی یک نظام خانواده محوره، طبیعتاً این افراد حتی اگر در اقلیت هم باشن یک چالش محسوب میشن. یک سویه، یک جنبه ای از این سویه ها جنبه نخبگانی این سویه هاست که فقط از دهان دختر و پسری که حالا زیر بار ازدواج میرن نمیرن شنیده نمیشه، بلکه بعضا از دهان نخبگان و اساتید و فرهیختگان شنیده میشه که همونها سرریز میکنه به جامعه و نتیجهش این میشه که ازدواج نکردن یک کنش غیر اخلاقی تلقی نمیشه، بلکه ارزش تلقی میشه. و متقابلا برعکسش ازدواج کردن میشه کار احمقانه، میشه کار غیر عقلانی. در همین نشست قبلش یکی از اساتید پیام میبره من فرستاد که ازدواج گریزی مقتضای عقلانیت دیگه، یه چیز واضحیه، محاسبه ساده در چنین شرایط و وضعیت جامعه ما ازدواج نکردن مقتضای عقلانیت. گفتم حتما من اشاره میکنم که این چالش یک چالشی است که در سطح نخبگانی و اساتید ما هم مطرح، بنابراین حتما ضرورت داره که ما ازش صحبت بکنیم و بررسی کنیم این سویه های مختلف این چالش رو و ببینیم که باید چیکار کرد، باید چجور مواجهه داشت که این چنین خانواده و ازدواج به راحتی زیر سوال رفته و میره و هیچ کسی هم مداخله‌ای نمی‌کنه. یکی از دلایلش این است که اون سویه اقتصادی و اجتماعی غالبه و سویه فکری فرهنگیش متاسفانه دیده نمیشه، در حالی که بسیار پررنگه. خب من بر حسب پژوهشی که مشغول بودم پیمایش مختلفی انجام دادم، مصاحبه های مختلفی، و این جریان رو و چالش رو گونه شناسی کردم در 7 گونه که اونها رو خدمتتون تقدیم میکنم و بعد از گزارش اینها میپردازیم به این که چجور باید مواجهه داشت. اینم خوب اشاره بکنم که پدیده ازدواج گریزی چیز جدیدی نیست، در همه زمان‌ها وجود داشته، در عصر ائمه هم وجود داشته، منتها سویه های اون زمان با سویه های این زمان متفاوته. مثلا سویه ازدواج گریزی در زمان پیامبر سویه زهد و روحانیت داشته، یعنی افرادی با تأثیرپذیری از فرهنگ مسیحیت بر اساس این ازدواج نمی کردند که می خواستن عرفان مسلک و زاهد مسلک پیش برن. خب امروز دیگه این سویه نیست، سویه فقر بوده، امروز این سویه هست ولی به عنوان سویه فکری نیست. همچنین باید اشاره کنم که سویه های ازدواج گریزی در زمان قدیم سویه مردانه بوده غالبا، ولی امروز سویه های ازدواج گریزی زنانه هم شده. حالا اشاره میکنیم در ادامه که بعضی از این گونه های ازدواج گریزی مخصوص دختران و زنان است. خب اولین گونه فکری در ازدواج گریزی رو من اسمشو میگذارم خودگرایی و فردگرایی. فردگرایی به عنوان پدیده اجتماعی کارش نداریم در مقابل جامعه گرایی و جمع گرایی. خودگرایی به عنوان سویه فکری بر اساس این باور زندگی میکنه و رفتار میکنه که آنچه که اهمیت داره خودم هستم، آنچه که اهمیت داره سلامت روان منه، اهداف منه، منافع منه، و من در قبال دیگران هیچ مسئولیتی ندارم و لازم نیست مسئولیت بپذیرم. کسانی که خیلی عمیق نمیشن توی سویه های فکری جامعه به راحتی برچسب میزنن که آقا کسانی که ازدواج نمی کنن مسئولیت پذیر نیستن، تموم شده رفت، و این به عنوان یک رذیله منفی تلقی میشه. شخص خودگرا میگه اصلا چه ضرورتی داره که من مسئولیت کسی رو قبول کنم؟ چه ضرورتی داره؟ من در وهله اول مسئول خودم هستم، گلیم خودم رو بعد از آب بکشم، درست شد؟ بعد از این که من مسئولیت کسی رو قبول کردم باید دوباره یک نسلی رو تولید بکنم، مسئولیت اون رو هم قبول کنم، چه ضرورتی داره؟ پس این یک سویه هست، سویه خودگرایی، که نهایتاً برونداد این سویه میشه زندگی مجردی، میشه زندگی انفرادی. یک معاون پرورشی آقای دکتر من میگفت که یک دختر پای سوم ابتدایی به من گفته که من بزرگ شدم ازدواج نمی کنم، میخوام یه خانه مجردی بگیرم خودم برم تنهایی زندگی کنم. خب شما استهزار دارید، بچه ها گاهی بر اساس تخیلات خودشون حرفی میزنن، ولی شوخی زیاد سرشون نمیشه، نهل شوخی نیستن، یا تخیلی حرف میزنن یا جدی حرف میزنن. برای من خیلی عجیب بود که یک نسل از بوزشون که دهه 90 به اصطلاحات طبقات اجتماعی، این سویه حتی اون رو هم در بر گرفته، یعنی ارزشمندی زندگی مجردی. آقا خودت یا خودتو عشق هست، تمام، نه قراره به کسی حساب پس بدی، نه قراره با کسی کرکر کنی، نه قراره با کسی برنامهاتو چک بکنی، نه قراره خودت رو برای کسی توضیح بدی. این خیلی حالتی است که به خاطر چالش برانگیزی روابط خیلی رواج پیدا میکنه. حتی کسانی که درگیر روابط قبل از ازدواج میشن و توی اون روابط شکست میخورن، نهایتا به جای این که تهش به ازدواج ختم بشه، به زندگی مجردی ختم میشه. یعنی به جای این که برگرده بگه که آقا من مثلا خیلی از دوستی ندیدم، خیلی از رابطه ندیدم، پس بذار بریم مثلا زن بگیریم یا بریم شوهر کنیم، میگه نه، اونم باز گرفتاره خودشو داره، بذار بریم خودمون زندگی مجردی داشته باشیم و حالا انفرادی زندگی بکنیم. یکی از مفاهیمی که پرداختن به اون نمایانگر خودگرایی فرده، حریم خصوصی. خب حریم خصوصی باز یکی از اون المان‌ها و عناصر فکری است که نسبت به قبل رواج پیدا کرده، هم در پسران هم در دختران. حریم خصوصی اقتضائش و افراط در اون این است که نهایتاً من زندگیم، همون چیزی که تعبیر تأهلی میشه زندگی مشترک، یا آقا نه زندگی مشترک، نه زندگی منفرد، زندگی خودم و خود. افرادی که خودگرا هستن گاهی وارد رابطه عشقی هم میشن، ولی تا جایی پیش میرن که به منافع خودشون لطمه نخوره، تا جایی پیش میرن که آزادی های فردیشون محدود نشه. یعنی لزوماً افراد خودگرا آدم های منزوی و نمیدونم با هیچ کس حرف نزنن، اینا هم نیستن، خیلی هم شاید آدم های اجتماعی باشن، ولی حواسش هست که توی این رابطه حریم خصوصیش مورد خدشه قرار نگیره. مفهوم دیگری که خودگراها زیاد به کار میبرن حق انتخابه. آقا من خودم باید انتخاب کنم چه جوری زندگی کنم، نه پدر و مادرم، نه جامعه، نه دولت، نه حاکمیت، خودم باید انتخاب کنم که چجوری زندگی کنم، منم انتخاب کردم که اینجوری زندگی کنم. این جمله رو، روایت رو از زبان مصاحبه شونده ها میخونم که میگه ممکنه کسی خانواده‌ام، حتی خانواده‌ام سبک زندگیمو نپسندن، اما من اینجوری انتخاب کردم و به نظر خودم درسته. هر کسی مسئول رفتار و زندگی خودشه. این کاملا به انتخاب شخص بستگی داره که با کی و چطوری زندگی کنه. زندگی کردن در هر شکلی که باشه انتخاب هر فرد بر اساس روحیات و اهداف و علایقش. خب پس این یک سویه فکری است از ازدواج گریزی که ما میتونیم شناسایی بکنیم. سویه دیگر ازدواج گریزی سویه ایست که تأکید میکنه بر اصالت و شرافت انسان. این مصاحبه شونده رو، حرفش رو بشنوید، میگه من یه پسر 24 سالم که 4 میلیون درآمد دارم، هم ماشین دارم، البته این 4 میلیون مربوط به پارساله، هم ماشین دارم هم پسنداز، ولی وسیله برآورده کردن آرزوی هیچ کس نیستم. وسیله برآورده کردن آرزوی هیچ کس نیستم که تو که دنبال آرزواتی بشین خونه بابات، وارد زندگی کسی هم نشو. این یک مصاحبه شونده. مصاحبه شونده یه دختر رو هم حرفش رو بشنویم. میگه که یه دیالوگی رو، میگه ترجیح میدم هرگز مردی وارد زندگیم نشه تا اینکه شاهد باشم یک مرد تنها جسمی از من بخواد و برای روح انسانیم ارزشی قائل نباشه. وجه اشتراک هر دوی این اظهار نظرها این است که استفاده ابزاری از انسان ممنوع و ازدواج استفاده ابزاری از انسانه. پسر میگه که دختر میخواد استفاده ابزاری کنه از پول من، از ساپورت من، حمایت من. دختر هم میگه او میخواد استفاده ابزاری کنه از بدن من. و این دوتا با اصالت انسان، با شرافت انسان، با کرامت انسان منافات داره. یکی از جنبه های این سوی فکری قبح ازدواج بر اساس نیازه. میگه آقا ازدواج هایی که الان صورت میگیره چون ما جامعه بسته ای داریم، چون ما روابط قبل از ازدواجمون محدوده، 190 تاش برای چیه؟ نیاز جنسی. و رابطه ای که برای نیاز جنسی شکل بگیره، ازدواج و نهادی که برای رابطه جنسی و تأمین نیاز جنسی شکل بگیره، غیر اخلاقیه. اساساً در سکسوالیته انسان هر رابطه ای که انگیزش انگیزه جنسی و تکانه های جنسی باشه غیر اخلاقی تلقی میشه. که شما چرا برای نیاز جنسیت یک کسی رو به استخدام خودت در میاری و همه چیزها رو بهانه میکنی، مهر و محبت و عشق و همه این چیزها هم بهانه است برای اینکه اون نیاز تامین بشه. این یک سویه فکر. حالا من صرفا دارم توصیف میکنم و رد میشم که شما خودتون حتما مواردش رو شناسایی میکنید. یه بحثی رو در این خصوص کانت داره که قابل ردیابیه، که ایشون دقیقا همین جا رو میزنه، روابط جنسی رو از همین دیدگاه میزنه که این استثمار استخدامه، چون خیلی تاکید داشت بر این که انسان ها شیء انگاری نشن، غایت دیده بشن، ابزار دیده نشن. از این زاویه میزنه و اتفاقا در اون زمان که در واقع در جامعه خودش این رواج داشته خیلی انتقاد میکنه و میگه که اتفاقا ازدواج این رو چیز میکنه، در واقع تعدیل میکنه، ازدواج این رو تعدیل میکنه. که حالا جای بحث داره که ما بتونیم توی مواجهات ازش حرف میزنیم اگر فرصت شد، که این رو چجوری باید باهاش مواجهه فکری داشت. خب اینم یک گونه. گونه سوم گونه وضعیت‌گراهاست. وضعیت‌گراها میگن آقا ازدواج خوب، ازدواج عالی، ولی برای این که من تصمیم بگیرم ازدواج کنم یا نکنم روایت پیغمبر یا توصیه فلان استاد خانواده نیست، بلکه وضعیت فعلی خانواده و جامعه است، وضعیت کنونی جامعه است. لذا این افراد گوش به حرف کیا میدن بیشتر؟ گوش به حرف متأهلا. میگه آقا اون کسی که الان معلوم میکنه که ازدواج خوبه یا بد اساتید خانواده نیستن، متأهلان. شما نگاه بکن ببین کسانی که این کارو دارن میکنن چی میگن؟ کسانی که رفتن زیر بارش پشیمونه. خب پس من برای چی کاری بکنم که کسانی که دارن انجام میدن پشیمونن؟ اینم یک سویه فکر. از اون طرف خب اساتید خانواده چی دارن میگن؟ بر اهمیت خانواده، بر لزوم خانواده، فلان فلان فلان، همه اینها رو هم طرف قبول داره، ولی میگه همه اینها روی کاغذه، وضعیت جامعه چیز دیگری رو نشون میده. خب اینا دیگه من اظهارات رو نمیخونم به دلیل استفاده از وقت، ولی خب واقعیتی است که عواملی که اینها رو پشتیبانی میکنه عوامل کمی نیستند. شما خودتون توی جامعه اید میبینید عوامل قوی و قابل توجهی هستند، مثل افزایش آمار طلاق، رواج طلاق عاطفی و کاهش سطح هیجان بین زوجین، سطح جذابیت بین زوجین، سطح صمیمیت بین زوجین کاهش پیدا کرده، ارتباط های فرازناشویی افزایش پیدا کرده و مشکلات مالی هم که خب یک چیز روشن، همه اینها یک تصویر مخدوش و تیره‌ای رو از ازدواج ارائه داده که تصمیم گیری بر اساس اون خیلی آسان نیست. گونه چهارم گونه قراردادگرایی است. گونه قراردادگرایی رو میتونیم اینطور تعریف کنیم که ازدواج و هر رابطه‌ای بین زن و مرد و دختر و پسر باید بر اساس توافق و رضایت اونها باشه. اگر دو نفر توافق و رضایت کردند که ازدواج کنند، کار خوبی کردند. اگر دو نفر توافق کردند که ازدواج نکنند، با هم همخانه بشند، کار خوبی کردند. اگر دو نفر همجنس بودند، تصمیم گرفتند با هم زندگی کنند، کار خوبی کردند. هر گونه همزیستی بین انسان‌ها باید بر اساس توافق خودشون باشه. توجه فرمودید. لذا سویه‌ها، این کسانی که این شکلی فکر می‌کنن، معمولاً به سمت زندگی مجردی پیش نمی‌رن. یا گرایش پیدا می‌کنن به همباشی، یا گرایش پیدا می‌کنن به دوستی‌های بدون ازدواج، یا گرایش پیدا می‌کنن به همجنس و زندگی با همجنس و هر گونه قرارداد، یا گرایش ازدواج رو پیدا می‌کنن به ازدواج. ما اون مقدارش رو هم میتونیم شناسایی بکنیم، ولی فعلا با اون قسمت کاری نداریم و سویه های ازدواج گریزی رو داریم میگیم. پس بعضی از قراردادها ممکنه منجر بشه به زندگی ها و روابطی غیر از ازدواج، همون جوری که در سایر کشورها هست و ما میتونیم اونها رو به رسمیت بشناسیم. گونه پنجم گونه خانواده برابر و استقلال زنانه. خب کسانی که از این گونه پشتیبانی میکنن و صاحب این سویه هستن، به طور خاص فمینیست ها هستند که بر حقوق برابر زنان و مردان حالا 60 ساله 70 ساله دارن اصرار میکنن و حرف میزنن، پرش ازدواج رو هم در بر گرفته و بعضی ها صریحا مخالفت میکنن به خاطر اینکه ازدواج رو و خانواده رو یک نهاد نابرابر میدانند و پانهادن به این نهاد یعنی رسمیت دادن به نابرابری هایی که در خانواده هست. ولذا میگن یا خانواده باید شکلش تغییر بکنه یا به این شکل کار درستی نیست، کار اخلاقی نیست، چون حقوق زنان درش ضایع میشه. یکی از مفاهیمی که علاوه بر برابری از سوی این نهله شنیده میشه مفهوم کنترل بر بدن خیشه. مفهوم کنترل بر بدن خیشه، My body is rules، بدن من قانون منه، شعارشون این. اون وقت کسانی که این شعار رو پیش میکشن میگن که ازدواج در خانواده پدر سالار و خانواده سنتی اساسا برای این بوده که مردان بدن زن رو برای خودشون کنن، هم در رابطه جنسی هم در تولید نسل و باروری، که گفتن تو حق باروری نداری، حق باروری برای مرده و تو باید تمکین کنی، و هم در بحث حجاب و پوشش ها تو باید زیبایی های خودت رو بپوشونی و فقط برای من عرضه بکنی، و همچنین در رابطه جنسی که تو باید خودت رو حفظ بکنی، بکارت خودت رو حفظ بکنی برای این که همسرت از تو استمتاع کنه و رضایت داشته باشه. خب پس وقتی که اینها معلوم میشه که در واقع گفته میشه تسلط بر بدن و کنترل بر بدن، غالبا منظورشون چیه؟ جهاز باروری، جهاز تناسلی و جذابیت های زنانگی زنه. یا آقا اینها من خودم باید در موردش تصمیم بگیرم. لذا این افراد با بکارت مخالفت میکنن، با باروری مخالفت میکنن، یعنی با این که باروری بشه غایت تولید مثل، و موفق هم شدن که ما میبینیم که رابطه جنسی از باروری چی شده؟ جدا شده، تفکیک شده و اون یک موضوعی است، یک موضوع دیگری است. در حالی که قبل از انقلاب جنسی این نبود. رابطه جنسی با باروری چی داشت؟ اقتران داشت و تلازم داشت. خب پس این تفکیک این دو موضوع از همدیگه که به عنوان آغازی بر آزادی زنان تلقی شد در انقلاب جنسی با این جمله معروف سیمون دو بوار که میگه آزادی زنان از رحم آنها شروع میشود، اینها تلاش های متعددی رو شکل دادن و ما شاهد اون تلاش ها در کشور خودمون و جامعه خودمون هم هستیم و ما سویه هایی از اون رو در قضیه حجاب میبینیم که اساساً استدلال بر این که جذابیت دختر باید برای خانواده خودش و برای همسر خودش باشه ابتره. چرا؟ چون این تمرکز پیدا کرده روی بدن خودش، روی موی خودش، روی جذابیت های خودش و میگه من اینها رو خودم برای خودمه، من میخوام در موردش تصمیم بگیرم. بگذاریم. در مورد برابری باز خیلی درش حرف هست که در واقع باز حمایت هایی چه به لحاظ فقهی چه به لحاظ قانونی اینها میشند که در خانواده سنتی واقعا اونها رو ما شاهدش هستیم، مثل اینکه آقا همون بحثی که اشاره کردیم، حق تلذذ جنسی برای مرد نه برای زن، حق باروری برای مرد نه برای زن، حق خروج از منزل برای مرد ممنوعیت و حق تصمیم گیری و اصلاً آموزه اطاعت. اصلاً آموزه اطاعت که در خانواده سنتی مطرحه، اطاعت زن از مرد، الان به چالش کشیده شده. یکی از در واقع سویه های زنانه که گفتیم بعضی از سویه های ازدواج گریزی زنانه است، همین موضوع چیه؟ خانواده برابر. دخترانی که زیر بار ازدواج نمیرن کسانی هم که چی هم؟ بر استقلال خودشون تأکید میکنن. یه آقا من میرم سر کار، پول در میارم، رو پای خودم وای میستم، دستم پیش کسی دراز نمیشه، لازم هم نیست به کسی باج بدم. درسته همینطور هست؟ لازم نیست به کسی باج بدیم. استقلال زنان اهمیت پیدا کرده، اشتغال زنان، اجتماع، همه اینها اهمیت پیدا کرده، لذا به چالش کشیده شده مفهوم اطاعت. به جاش چی آمده به جای مفهوم اطاعت؟ مفهوم صمیمیت. آقا تو یک انسانی، منم یک انسانم، تو برای من جذابی، منم برای تو جذابم، ما باید با همدیگه رفیق باشیم، صمیمی باشیم. اصلا چه معنی داره که من اطاعت کنم از تو؟ آقا بالا سر یعنی چی؟ اینا مفاهیم پدرسالاری است که دیگه پنبهش زده شده و ما هم باید پنبهشو بزنیم، ما هم باید عبور کنیم از جامعه پدرسالار. این صحبت ها باز از اونهایی است که در جامعه نخبگانی خیلی طرفدار داره و ترویج میشه که بله ما دیگه باید از خانواده پدرسالار و سنتی عبور بکنیم، از الگوی مرد نان آور و زن خانه دار عبور بکنیم و به الگوهای جدید و مدل‌های جدید برسیم. خب این هم یک سویه دیگه که باز ازش عبور میکنیم. سویه دیگر و ششم عبارت است از سودگرایی و پیامدگرایی. البته پیامدگرایی هم سودگرایی رو شامل میشه هم لذتگرایی رو شامل میشه که به طور خلاصه این افراد در ترازوی رنج و لذت ازدواج رو میگذارن، میگن آقا رنجش بیشتر یا لذتش؟ میگه رنجش بیشتر. دوباره میذاره روی ترازوی سود و زیان، میگه سودش بیشتر یا زیانش؟ میگه زیانش بیشتر، سودش هم موصلشه فقط، زیانش بیشتره. پس میگه اینم چیزی که زیانش بیشتره و رنجش بیشتره کار عاقلانه نیست. یکی از جنبه های این سویه جنبه زایش ستیزیه. یعنی میگه آقا چیزی که خانواده رو توجیه میکنه برای من قضیه فرزنده و الا رابطه جنسی که بدون نیاز به ازدواج نداره، نمیدونم رابطه عاطفی که نیاز به خانواده نداره، تنها چیزی که نیاز به خانواده داره جره چیه؟ فرزنده، تولید نسله. آقا اینم که تو این وضعیت فعلی اصلا کار درستی نیست که من بخوام یک شخصی رو در چنین شرایطی از جامعه وارد جامعه بکنم، توش همش فلاکت و مصیبت و گرفتاری. پیامد ازدواج رو میبینه دیگه، پیامد ازدواج فرزنده، فرزندم این. اینم پس شد یه سویه. و سویه آخر بحث صمیمیت و مدرنیته است. سویه پیامدگرایی ازدواج رو قبول میکنه، اما میگه ازدواج فقط مال کیاست؟ مال کسانی که وقتی اینو گذاشتن توی ترازو دیدن که لذتش بیشتره. مال پول داراست، مال کسانی است که خانواده از اونها حمایت میکنن، مال کسانی است که عرض به حضور شما که میتونن متعهد باشن. میگه آقا اصلا یک زمانی آقای دکتر تعهد قبول نکردن شرم داشت. میگه آقا من نمیتونم تعهد کسی رو قبول کنم. الان شرم نداره، میگه آقا من شخصیتم اینه، نمیتونم متعهد بشم به یک نفر، به یک نفر نمیتونم متعهد بشم. به خود اون طرفم میگه، میگه آقا من رفتم تست شخصیت گرفتم، روانشناس به من گفته که تو نمیتونی به یک نفر متعهد بشی، تو ازدواج نکن. ازدواج کنی هم خودتو بدبخت میکنی هم اونو. آقا چهار صباح با یکی باش، به خود اون کسم بگو که آقا من قرار داده دائم العمر که با تو نبستم، که حالا هستیم با هر... تا هر وقتی خوشیم، هر ما هم که نبودیم میریم سر زندگی خودم. این گناه ها گناه هایی است که در واقع میشه به عنوان تکثرهای ناشی از مدرنیته و در واقع ترکش های مدرنیته که عشق آزاد رو، روابط آزاد رو ترویج میکنه، شناسایی کرد و معین کرد. که نهایتاً باز نتیجه اینها، بعضیا گفتیم سویه فکری، برونداد عملیش میشه چی؟ زندگی مجردی. بعضی از سویه‌های فکری بروندادش میشه همباشی و همجنسگرایی و ازدواج سفید و اینها. این سویه فکری بروندادش میشه عشق سیال، میشه روابط سیال، میشه روابط مدرن، روابط مثلثی، مربعی اینا. و کلن روابط آزاد. اینها عرض به حضور شما که سویه دیگری هستن که به دلیل تسلط مدرنیته و تکثرهایی که در مدرنیته هست معتقدن که این ناگزیره. بعضی ها اینجوری هستند و اینجوری باید باشیم. یک کسی یک مقاله نوشته بود، یک وقتی به عنوان ازدواج به عنوان مقاومت لغزنده، یعنی این که خانواده در دوران مدرنیته بی خودی داره مقاومت میکنه، مثلا نهاد خانواده دیگه بی خودی داره مقاومت میکنه، دست پا میزنه، باید از بین بره. من در جوابیشون مقاله نوشتم، اسمشو گذاشتم مقاومت درخشنده. و از همینجا من میخوام وارد مواجهات بشم و بگم که ما در برابر این سویه ها چجوری باید مواجهه داشته باشیم. خب باید چیکار بکنیم؟ حالا یه کسی گفت که آقا شما چه اصراری داری که ملت ازدواج کنه؟ گفته آقا به خدا ما اصراری نداریم، ولی این رو میتونیم دفاع بکنیم که خانواده نهاد ارزشمندیست. از ارزش خانواده ما میتونیم دفاع بکنیم. آقا یه کسی نخواست که، اتفاقا اشاره میکنم که یکی از مواجهات اتفاقا به رسمیت شناختن زندگی مجردیست به لحاظ اخلاقی.
جناب دکتر عذرخواهی میکنم چون بحث جدیدی رو دارید مطرح میفرمایید، اگر اجازه بدید ببینیم تا اینجا اگر سوالی هست از سمت حضار که خدمتتون مطرح بشه نسبت به این هفت سویه، اون سوال رو داشته باشید.
من وارد مواجهات نشم پس.
آره مواجهات باشه قسمت دوم فرمایشاتون که بتونیم این بحث رو اینجا جمع کنیم. حالا اگر از بین جمع حاضر سوالی نکته‌ای هست مطرح بفرمایید که ما از خدمت های دکتر استفاده کنیم. حالا من تا اگر جنبندی ذهنی دوستان دارن انجام میدم برای سوالات، فقط عرض کنم که خب برای خود من خیلی قابل استفاده بود. تشکر میکنم از مطالب مفیدی که جناب های دکتر عمادی مطرح فرمودند و خب به ذهنم میرسه که چقدر جا داره که این هفت سویه شیوع شناسی بشه که ما توی جامعه علانی ایران کدوم یک از این هفت سویه رو بیشتر درگیرش هستیم. قاعدتا برای این که بتونه این مباحث از این در حقیقت بحث‌های نظریه پردازی برسه به جامعه هدف و انشاءالله یک تغییراتی رو در راستای همون بحران جمعیتی که الان دغدغه مقام معظم رهبری هم هست بتونه برطرف کنه، به نظر میرسه که این شیوع شناسی یکی از کارهایی که میتونه یک اولویت پژوهشی باشه و در کنارش سبب شناسی، یعنی خود این سویه ها، حالا جناب آقای دکتر لابلای فرمایشاتشون گاهی اوقات اون علل و سببی رو که باعث میشد این سویه شکل بگیره رو اشاره میفرمودن، منتها به نظرم حتی جا داره که نشست هایی باشه راجع به این که حالا مورد به مورد یا دو مورد در یک جلسه بررسی بشه که چه عاملی توی جامعه الان ما وجود داره، حالا از سمت رسانه، از سمت اون فرهنگ عرف، اون در حقیقت آموزش و پرورش یا نهادهای دیگه، که حالا فرمایش‌های دکتر یه دختر ابتدایی وقتی میاد برای یک زندگی مجردی یک آرمانی رو تو ذهن خودش تصور میکنه تا یک منزل و زندگی مستقل، اینها نشون میده که شاید یکی از نیازهای تداوم دادن به این جلسه و این طور جلسات به این سمت و سو باشه که سبب شناسی بشه این سویه ها، بر اساس اون شیوع شناسی اون موارد مهمتر شناسایی بشه. نمیدونم تو این زمینه دکتر کاری شده توی شیوع شناسی این موارد؟ پژوهش شما ندید تو این زمینه؟ به نظر خوب این با توجه به این اگر پرسشنامه‌ای تهیه بشه، اگر در حقیقت مصاحبه هایی بخواد بر اساس این سویه ها تهیه بشه و این توی جامعه بررسی بشه جا داره. اون بحث سبب شناسی هم که به عنوان یک مقدمه‌ای برای مداخله توی این سویه ها به نظر خیلی جا داره. خب دوستان اگر آسه شما سوالی اگر نکته‌ای فرمایشی بله 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 همون فرمایشتون این خودگرایی که اول مطرح شد، سودگرایی و پیامدگرایی که ششم مطرح شد، اینا انگار خیلی به هم نزدیک باشن، چون خود سودگرایی بر اساس اصل لذت بردن خودش میشه اصلا یک همون زیر مجموعه پیامدگرایی یا غایتگرایی، که حالا این فرمایشتون به نظر حالا صحبت های دکتر رو میشنویم. بله
هر کدوم حاوی چند استدلالن، هر کدوم از اینها حاوی چند استدلالن، همه اونها یک وجه مشترک دارن که اون وجه مشترک رو ما اسمش رو گذاشیم سویه. مثلا من گفتم در بحث خانواده، بحث پیامدگرایی دو استدلال است، استدلال سودگرایی است و استدلال لذتگرایی است و استدلال زایش ستیزی، یعنی سه استدلال رو ما این سه رو بسیار میتونیم برمان سویه پیامدگرایی شناسی کنیم. همون اول درست بود
اصلا به جهت اینکه این واژه‌گزینی ها یه ذره در واقع خلط میشه با چیزهای دیگه، به نظرم اگر واژه‌های دیگه‌ای رو انتخاب بکنید بهتره. مثلا مثل قراردادگرایی یا خودگرایی یا پیامدگرایی، اینها اگر فقط شما عنوانی گذاشتید برای این سویه ها، این خب خلط میشه با اون نظریاتی که هست توی مباحث. اگه بشه یه واژه دیگه‌ای که خود همین تمایزه توش دقت داره، چون واژه درسته، یعنی اون توضیحی که شما میفرمایید میشه اینا رو گذاشت، ولی اون تمایزه حفظ بشه بهتره، چون من الان هر چی میخوام خودم از خودگرایی اون رو جدا کنم به این بچسب، این واژه کار منو خراب میکنه. لذا جلوش نوشتم راحت طلبی مثلا. حالا من درست باشه یا نه شما بهتر میتونید واژه ها رو انتخاب بکنید چون تو بحث کار کردید. حالا دو نکته سر
اومد. تشکر. شما که نکته‌ای ندارید؟ های دور رحمتی صدا داره این بلند؟
صدا داره نداره؟
خوبه الان خوبشه.
صداش به الان در میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. تشکر میکنم از دوست عزیزمون جناب آقای دکتر مادی که بخشی از پژوهش هایی که درگیرش بودن و دارن زحمت میکشن و امروز برای ما گزارش کردن. عرض به حضور انوردون، من یک دو تا نکته به ذهنم رسید مطرح میکنم، انشالله کمک بکنه که بحثا بره جلو. یک همون تعبیر بود که دارن آقای دکتر میسانم اشاره کردن، اینکه تعبیر سویه برای اینها به کار بره یک مقدار به نظر میاد قابل تأمل هست. اگر ما بگیم مثلا ادله یا چیزی مثل این شاید مناسب تر باشه، مگر اینکه یک تصویر خاصی از واژه سویه در ذهن شماست که با اینا سازگاره، شاید الان فرصتی نبوده که توضیحی داده بشه. این یه نکته هست. نکته دوم که نیاز هست تو این بحثا گفته بشه، طبیعتا توی یه جلسه نمیشه گفت و همونطور که آقای دکتر صادق سرش هم اشاره کردن و من حالا اینجا پیشنهاد میکنم که به بهانه این نشست شما اگر مقدوره چند نشست دیگه برگزار کنید و یک مقدار مقدمات و مؤخرات این بحث رو تکمیل بکنید. الان خب ما اجمالا به قول شما با سویه ها یا بر استدلال های مدار آشنا شدیم. یه بحثی که توی ماجرا به هر حال نیاز هست اینه که زمینه های شکل گیری این تغییر و تحولات و استناد به چنین ادله توی جامعه ما چیه، عوامل، زمینه ها، این خیلی مهم هست و به هر حال این بحثا کاربردیه. خود شما که حوزه تخصصیتون اخلاق کاربردیه، میخوایم به نتیجه مشخص برسه باید مشخص بشه که تو جامعه ما چه سنخ تحولاتی داره انجام میگیره که مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل این ادله در این حد نبوده یا با این گستردگی نبوده ولی الان اومده. تا وقتی زمینه ها و عوامل و اون چیزای مؤثر شناخته نشه ما بعدا راهکارم نمیتونیم بدیم. بحث دیگه که طبیعتاً انتظار هست این هست که نمیشم انتظار این جلسه را داشت، ولی مستقلنی که خب حالا یک بحث مواجهه هست که حالا ما با این مسائل چجور مواجه بشیم، به خصوص با توجه به این تحولات نسلی که توی جامعه ما به وجود اومده. طبیعتاً ما شیوه مواجهه با این سویه ها یا از ادله و شیوه مواجهه با این نسل بسیار برای ما به عنوان پدر، مادر، مدیران جامعه، سیاستگزاران جامعه مهمه. اگر شما انشاءالله توی بحثتون یک جلسه ای بذارید و این را توضیح بدید که هر کدوم از اینها به تفاریق چگونه با اینها مواجه بشند، به نظرم اینم یه نکته ایه که بحث رو تکمیل میکنیم. و اینکه حالا راهکار به هر حال خوب این هست، یعنی نکات که شما فرمودید بعضیاشو خودمون تو زندگی روزمره دیدیم. بله
هنوز وارد راه
بله اینا میخوام تاکید بکنم که حالا راهکارها رو اگر احساس کنید که راهکارها تعداد قابل توجهی هست، من پیشنهادم اینه جلسه مستقلی که با حوصله گفته بشه. امروز حالا میخواد اشاره بکنه ولی واقعا ما نیاز داریم، یعنی بحثی که شما انتخاب کردید به قول معروف هر نان شب هم برای جامعه ما واجب تره. ما امروز تو هر خانواده بدون تعارف و تقریبا میشه گفت با کمی اغماز بدون استثناء در هر خانواده یا یک پسر یا دختر مطلقه داریم و جدا شده یا ازدواج نکرده. یعنی چیزی که موضوعی که شما دستوش گذاشتید موضوع بسیار لازم و ضروریه که باید سالهای قبل این کارها انجام شده، ولی خب الان دیگه شما زحمتش کشیدید خودش خوبه. لذا اینکه خب حالا با این ماجرا چیکار بکنیم؟ بالاخره این مشکل پیش اومده. حالا میزان شویو هم که آقای دکتر فرمودن درسته، باید مشخص بشه و اولویت مندی، ولی بالاخره هست کم یا زیاد این مسائل است و ما هم دیدیم خودمون همین استدلالایی که شما زحمت کشید دستبندی کردید رو ارائه میدن به ما. مثلا میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه من تو زندگی خودم مونده. میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه چه کاری یوم خودمو گرفتار دیگری بکنم. بعد مثلا موردی من سراغ دارم طلاق گرفتن، میگه ما جدا شدیم ولی با هم دوستیم صمیمیم، دلیل نداره که با هم دعوا داشته باشیم و بخوایم همدیگه رو بزنیم. جدا شدیم و قرار شده هر چند دفعه بار اگه خواستیم همدیگه رو ببینیم و صحبت بکنیم، دشمن نشدیم، صمیمیت داریم ولی با هم زن و شوهر نیست. بعد مثلا اینطوری لازم این بحث راهکارها و راه حل ها و اون نظریه مختار رو هم اگر شما ان شاء الله ببینید حالا خودتون نگاهتون به عنوان محقق چی هست و چگونه هست تبیین بشه خوبه. من صحبتم رو مختصر کنم. به نظرم میاد این دستبندی هم یه کمی از نظر چیزش، اون چیزی که توی منطق برای دستبندی و تقسیم بندی میگم قابل ارزم به حضورتون که تأمل باشه. ببینید شما مورد هفتم رو کلمه مدرنیته رو آوردید، گفتی صمیمیت و مدرنیته که من نفهمیدم این دو تا کلمه عطفش به هم دیگه به چه معناست. اما من برداشتم این هست که موارد قبلی هم بعضیش احتمالاً ناشی از همین دوران مدرن باشه. میدونید که فردگرایی و تفرد یکی از ویژگی‌های دوران مدرنه کتابی هم هست تفرد و مدرنیته ترجمه شده یا تعریف نمیدونم. خب اینم یکی از چیز هست، یعنی نوع چیزایی که شما گفتید مثل بحث حق انتخاب، حریم خصوصی، فردگرایی، تا اندازه قراردادگرایی، بحث خانواده برابر، اینها تقریبا همش به نوعی ترکش های مدرنیته بهش خورده. دقت کردید؟ این که کلمه مدرنیته تو آخرین مورد در عرض اونها آوردید نمیدونم، من خیلی متوجهش نشدم و صحبت هم مختصر کنم. اتفاقا به نظرم میاد اگر این تحولات را برای ریشه یابیش که بخواد اینا ریشه یابی بشه، اشاره کردم ریشه یابی بشه، اگر از منظر سنت و تجدد در جامعه‌ای مثل ایران ماجرا رو شروع کنید بررسی کردن، با توجه به سنخ چیزایی که گفتید به نظرم گویایی و شمول بهتری داره. سیر تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در جامعه ایران در 150 سال اخیر، اگر این ردیابی بشه اون وقت امروز وضعیت موجود را ما بهتر میتونیم بشناسیم و انشاءالله راهکارهای خوبی هم بدیم.
خیلی ممنونی دکتر، تشکر از نکات ارزندهی که فرمودید و البته قطعا بخش اینها جواب داره از سمت های دکتر، ولی خب هم فرصت جلسه اقتضا نمی کنه. خانم ها هم نکته ای دارن بخوام بفرمان؟ خب خیر انشالله. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، حالا صلاح میدونید فرمایشی دارید راجع به نکات اساتید یا اینکه میخواید وارد قسمت دوم یعنی مواجهه های اخلاقی با چالش ازدواج گریزی از مبحث نظری و علمی و اینها بشید، در خدمتون هستیم با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
من یه نکته در خصوص اون گونه هفتم میگم و رد میشم از این بخش و وارد مواجهات بشیم. ببینید آقای دکتر، من اون بحثی که اشاره کردم به مدرنیته عنوان سویه نبود و دقیقا همون که گفتم، بله این هم یکی از چالش‌هاش، بیشتر ناظر به روابط مدرن من عرض کردم که روابط مدرن رو ما اگر بخوایم عنوان مناسبی براش بگذاریم به عنوان ساختارگریزی میتونیم شناسایی بکنیم، یعنی دنبال رابطه هستند ولی دنبال ساختار و تعهد به یک چارچوب نیستند. و دقیقاً با همین موضوع در واقع با خانواده مشکل دارن که خانواده چارچوب داره، استاندارد داره، حقوق داره، تعهدات داره، ساختارش مشخصه، نقشهاش مشخصه، بر اساس این در واقع یک روابط مدرن رو خواهانش هستن که ساختار مشخصی نداشته باشه، خودشون بخوان به شکل بدن و در واقع مدل‌های جدیدی از همزیستی رو دنبالش هستن که گفتم مثل عشق آزاد، مثل عشق مثلثی و امثال اینا. خب در مواجهات خواهش میکنم متشکر. از سوی شناسی که عبور بکنیم به این سوال میرسیم که خب درباره اینها باید چه کرد. همون جوری که در ابتدای عرایزم گفتم، به هر حال ما یک جامعه خانواده محور هستیم، ما یک جامعه شرقی هستیم، ما یک جامعه اسلامی هستیم و نظامی هم که حاکم جمهوری اسلامی است. بنابراین خانواده حالا حالاها محوریت داره در جامعه ما و هر چالشی و هر فردی و جریانی که با این معارضه بکنه به عنوان جریانی شناسایی میشه که داره خلاف جریان ها شنا میکنه. پس ما نیاز به مواجهه و مداخله داریم که این محوریت رو حفظ بکنیم و احیانا اون بخشی که نیاز به اصلاح و تعدیل داره رو شناسایی بکنیم و اصلاح بکنیم. من مواجهات رو در دو بخش تقسیم میکنم و ارائه میدم، یکی مواجهات تئوریک در ساحت نظر و یکی هم مواجهات استراتژیک در ساحت عمل و اجرا. در ساحت نظر ما یک ابهاماتی رو باهاش روبرو هستیم، اونها رو باید روبرو کنیم و روشن بکنیم و نظریه پردازی بکنیم. در ساحت عمل هم یک سیاست‌گذاری های لازمه، یک فعالیت ها و طرح‌های لازمه که باید اجرا کنیم، هم از سوی خانواده ها و هم از سوی حاکمیت. چند مورد رو حالا من در هر بخش اشاره میکنم و الا همین در واقع جای این رو داره که یک بحث مبسوط و مستقلی یا در یک جلسه مستقلی ازش بحث بشه. من اولا از این مجموعه و این پژوهشگاه و از خود شما تشکر میکنم که این جلسه رو شکل دادیم، چون یکی از مواجهات اصلا همین است که چنین جلساتی شکل داده بشه، چنین حرفایی زده بشه، حرف ازدواج گریزان شنیده بشه، از عشق آزاد و عشق روابط مدرن حرف زده بشه، از همجنسگرایی حرف زده بشه، از همباشی حرف زده بشه، از خود ارضایی حرف زده بشه. یعنی اینها بلاهای جامعه ماست که هیچ جا و هیچ کس ازش حرف نمیزنه و بلاهای جدی هم هست. هیچ کس ازش حرف نمیزنه، هیچ جایی ازش حرف نمیزنن، هیچ جای علمی، هیچ تریبونی. انگار همه عادت کردیم که این باید باشه. آقا 13 میلیون جوان مجرد در آستانه ازدواج، در سن ازدواج، 2 میلیون خوردهی به سن تجرد قطعی رسیده. از این 13 میلیون چند نفرشون مبتلای به خود ارضایی هستن؟ کی این رو به عنوان بلا میبینه؟ اصلا که کسی نمیگه باشن باشه، اینقدر ما کاری نداریم که. ما فقط دوست داریم توصیه بکنیم به ازدواج آسان، دوست داریم توصیه بکنیم به این که وام ازدواج بدید. همین. پس اولین مواجهه این است که اصلا بستری برای طرح نظر و طرح افکاری که در سطح جامعه، در سطوح پنهان جامعه وجود داره زده بشه. این چیزی است که لازمه و این جلسه هم از زمره این جلسات. عرض به حضور شما که در محورهای نظری من چند موردی که اشاره بکنم، یکیش مربوط به سویه پنجم بحث خانواده برابر. به نظر میاد که یک تجدید نظر باید در همون مفاهیم خانواده سنتی که حالا فمینیست ها اسمشو میزنن خانواده نابرابر، یک تجدید نظری صورت بگیره. مثلا در حق تمکین باید تجدید نظر صورت بگیره، در حق خروج از منزل باید تجدید نظر صورت بگیره. این که میگم تجدید نظر، نمیخوام بگم ردش کنم، یعنی این که باید پژوهش ها و بررسی های علمی صورت بگیره که با توجه به تغییر ساختارهای خانواده، آیا الان دیگه مثلا حق خروج از منزل اصلا موضوعیت داره برای حفظ نهاد خانواده؟ اصلا یعنی که نه، دیگه موضوعیت خودش از دست داده. یا بحث این که آقا تصمیم گیری برای فرزند فقط و فقط مختص مردها باشه و زن هیچ گونه حق تصمیم گیری نداره که آیا مادر بشه یا نشه، این باید تجدید نظر بشه. یعنی باید تأمل درش صورت بگیره که آیا به همین شکل حفظ بشه این فتوا، این حکم، این دستور حفظ بشه، این مادر هیچ 9 ماه میخواد درگیر باشه، بعد از اون 9 هیچ حقی نداره که تصمیم بگیره که آقا مادر بشه، بچه دار بشه یا نشه. این باید تأمل صورت بگیره. در خود بحث حقوق شوهر بر زن که بحث اطاعت رو، این باید تأمل صورت بگیره. در عرض به حضور شما که ازدواج مبتنی بر نکاح و مبتنی بر صیغه عقد جای تأمل داره که بعضی ازدواج معاتاتی رو مطرح میکنن و بر اساس اون هر گونه توافق رو به رسمیت میشناسن، هر گونه توافقی که برای زندگی صورت بگیره بین دختر و پسر و مبتنی بر حتما صیغه عقد و نکاح نمیدانن، این باید درش تأمل صورت بگیره. این یه بخشی از مواجهات نظری است که مثلا من میتونم در واقع به عنوان اون اشاره بکنم که به نظر میاد بروندادش یک خانواده مشارکتی باشه، که حالا من تو بحثای عملی بهش، پیشنهاداتی عملی بهش اشاره میکنم که اتفاقا اون چیزی که زنان طالبش هستند که خانواده رفاقتی، روابط مشارکتی برابر، بسیار خوب، فقه ما باش مشکلی نداره. یک عرض به حضور شما که ظرفیت عظیمی رو فقه قرار داده در شروط ضمن عقد، این باید به رسمیت شناخته بشه در به اصطلاح نهاد حقوقی ازدواج و جنبه حقوقی ازدواج. یک بازنگری باید بکنیم بر استدلالی که صورت میگیره بر علیه زنا در ادبیات دینی و بر علیه روابط قبل از ازدواج در ادبیات جامعه شناختی و روان شناختی. استدلالی که در ادبیات دینی وجود داره بر محوریت تولید نسل، چون که رابطه جنسی التزام داشت با باروری و تولید نسل، گفته شده که زنا منجر به قطع انساب میشه، منجر به بطلان انساب میشه، منجر به فساد در انساب میشه، چیزهایی که در روایت ما تماما بر محوریت انسابه. خب این یه بازنگری باید صورت بگیره. حالا که اینها تفکیک شده از هم، حالا که رابطه جنسی لزوما برای باروری صورت نمیگیره، چرا زنا کردن اشکال داره؟ چرا رابطه جنسی بدون ازدواج اشکال داره؟ این چراییش باید صورت تبیین بشه. چرا اشکال داره؟ باید صورت بگیره، تبیین بشه و توضیح داده بشه، و این توضیح هم باید توضیح لزوماً دینی نباشه. ببینید یک زمانی فقهای ما و محدثین ما آمدن در واقع بابی رو گشودن به عنوان باب الحث علی التزویج، تشویق کردن بر ازدواج. بعد توی این باب آمدن چی گفتن؟ گفتن که بیشتر اهل جهنم عذبها هستند. گفتن که شما اگر میخواید دینتون کامل بشه ازدواج کنید و و و امثال اینجور روایاتی که همش چی داره؟ همش ادبیات دینی داره، برای یک فردی به کار میاد که چیه؟ مسلمانه و میخواد حفظ دین بکنه و حفظ گناه نکنه و امثال این. ما به همین میزان تلاشی که اون موقع صورت دادن به خاطر این که مخاطبشون دقیقا همین رو میپذیرفته، ما الان نیاز داریم که دوباره یک باب وسیعی رو بگشاییم به عنوان باب تشویق بر ازدواج و حث بر ازدواج، و درش تبیین اخلاقی انجام بدیم، نه فقط تبیین دینی، تبیین فرادینی که آقا اگر دین ما گفته که رابطه جنسی فقط در ازدواج و من ابتقا برا از آلک فعلای که همول آدون، اینو تبیین کنیم که چرا آدون، از چی آدون، اینو تبیین بکنیم. اگر از تولید نسل فقط، یا آقا من نسل نمیخوام، من بچه نمیخوام، ما برای بچه نمیخوام رابطه جنسی داشته باشیم، که برای حفظ آرامش خودمون، برای تامین نیازمون. پس اینم یک محور دیگری است که من فکر میکنم لازمه که بهش پرداخته بشه در محافل علمی و نظری پردازی ما. یکی از محورها بحث تبیین روزی افزایی ازدواج. آقا ازدواج کن خدا میرسونه، در روایات ما هم داریم، ولی این تبیین نشده. به نظر میاد که لازمه یک پژوهش حتی میدانی صورت بگیره که اتفاقا ازدواج نه تنها مشکل اقتصادی برای درست نمی کنه، بلکه مشکل اقتصادیت رو حل میکنه و گشایش اقتصادی برات ایجاد میکنه. چگونه؟ این لازمه که در حتی توسط نظری پردازان اقتصادی ازش حرف زده بشه. لزوم تبیین غیر اخلاقی بودن روابط جدید رو باز میتونم بهش اشاره بکنم، و همچنین لزوم تبیین فراگیری ازدواج نسبت به خانواده. من اعتقادم این است که ازدواج اعم از خانواده است، یعنی ازدواج در اسلام لزوماً به تشکیل خانواده منجر نمیشه و نباید بشه. این رو ما توسط نظریه پردازان و اسلام شناسان لازمه که بهش بپردازیم که آقا ازدواج لزوماً لازم نیست که تو خانواده تشکیل بدی. بحث محرمیت بحثی است که خیلی باید توسط اسلام شناسان و اخلاق شناسان ما ترویج بشه و نظریه پردازی بشه. بحث ازدواج یک بحث سرشتی و طبیعیه، زوجیت. آقا خلقناکم ازواجا، زوجیت. این ازدواج لزوماً نباید منجر به نکاح و خانواده بشه. حالا حرفای من حرفای متاسفانه در واقع به دلیل کمبود وقت ما مجبوریم که باز نکنیم، و امیدوارم که منتقل بشه کاملا و دقیقا که منظور چیه. حالا اگر مراجعه بشه به متون، این خواهشم این است که خود دوستان و هر کسی که در جریان جلسه قرار میگیره بعدش این رو رصد بکنه که ازدواج رابطه تساوی با خانواده ندارد. اینقدر گفتیم ازدواج و خانواده، ازدواج و خانواده، ازدواج و خانواده، فکر کردیم اینا یکی هن. نه، ازدواج با خانواده یکی نیست. اینو تأمل کنید، بررسی کنید، می‌بینید که ازدواج با خانواده یکی نیست. ازدواج میتواند صورت بگیرد، محرمیت صورت بگیرد، اما خانواده ای تشکیل نشود. و این رو دین به رسمیت میشناسه، بها میده. ما شدیم کاسه داغ‌تر از آش، ما شدیم زنجیر محکمتر از زنجیر. خب در محورهای نظری من به همین مقدار بسنده میکنم، در محورهای عملی هم چند مورد اشاره کنم و ببینیم که راهکارهای من برای ازدواج گریزان در محور عمل چیه. ضرورت معاجه اخلاقی رو گفتم، گفتگو رو گفتم. یک ضرورتی وجود داره که از مجردها و همباشها برچسب زدائی بشه. ببینید ما در جامعهمون یک لیبل هایی و برچسب هایی داریم که هر کسی به محض این که دیدیم مجرده، به طور ناخودآگاه و فرهنگی یک لیبلی بهش میزنیم، مسئولیت گریز، راحت طلب. شاید واقعا بنده خدا اینجوری نباشه. به محض این که دیدیم کسی مطلقه است، یک برچسب میزنیم، این مشکل داره. شاید واقعا مشکل نداره، درست؟ این برچسب ها باید کنده بشه. لزوماً در واقع باید این توسط فعالیت های رسانه‌ای، توسط فعالیت های فرهنگی این عرض شود که بها داده بشه که نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که آقا تو که در واقع استدلال میکنی، میگی من میخوام زندگی مجردی داشته باشم، باش اشکال نداره، کفر که نگفتی که، باش تو برای زندگی مجردی تشکیل بده، ولی زندگی مجردی اخلاقی و زیست سالم، اینو من برای شریف میکنم، باش زندگی مجردی اشکال نداره. که چرا فکر میکنیم اگر کسی خونه مجردی گرفت این رفته چیکار کنه؟ خونه مجردی گرفته برای جاخالی و جاخالی. خب نه، شاید واقعا همون استدلالی که توی خودگرایی میگه اتفاقا همون آدمه، اتفاقا یه آدم فرهیخته ایست که میخواد از تنهایی و خلوت خودش استفاده صحیح کنه. ما اینها رو باید به رسمیت بشناسیم. ببینید وقتی تجربه ثابت کرده، وقتی برای یک چیزی که میتوانه شکل مثبت داشته باشه شما کلن بزنی، اون شکل منفیش میاد رو و غالب میشه. خب یک پدیده ای که میتواند شکل مثبت هم داشته باشد، شما اون شکل مثبت رو ندیدی، برای این که گرفتار اون شکل منفی نشی گفتی کلش اشکال داره، این باعث میشه که چی بشه؟ در واقع اون سویه منفیش و جنبه منفیش گرایش پیدا بکنه. تأکید و اصرار بر حفظ بنی خانواده که اشاره کردم به اون مقاله مقاومت درخشنده، که اینو به نظرم لازمه که ما وا ندیم. آقا هر چقدر که از این حرفا و سویه ها جریان پیدا بکنه، نباید که وا بدیم که بگیم خب پس لزوماً خانواده نباید که به عنوان یک بنا و ساختمان حفظ بشه. ترویج واسطه گری. ببینید در قرآن ما یک امر ازدواج کنید داریم، یک امر ازدواج برسانید داریم. هم فنکهو ما تاب لکم من النساء داریم، هم انکهو الایاما منکم و صالحین داریم. این انکاح و به ازدواج رساندن خیلی حرف توش، که آقا نگفته مسئولیت خود طرفین هستن که ازدواج کنن، نه، گفته مسئولیت شما هم هست که آنها را به ازدواج برسانید. هم شامل واسطه گری میشه، هم شامل همه اقدامات فرهنگی اجتماعی که منجر میشه به رسیدن دو نفر به هم دیگه. اینو من اعتقاد دارم که حالا به هر حال ازدواج یک نیازه و غالب کسانی که در شرف ازدواج قرار میگیرن ازدواج میکنند، یعنی نسبت ازدواج گریزان به ازدواج گراها کمه. اینو باید پذیرفت که گاهی وقتا اتفاقا در بحث مواجهات اخلاقی اینو باید بهش اشاره بکنیم که یک اقلیتی اینقدر بهش بها داده میشه که اقل بودنش دیده نمیشه، فکر میکنیم زیاده، در حالی که یک آمار پژوه و یک عرض بزرگتون که محقق اجتماعی میاد رصد میکنه، نسبت سنجی میکنه، میگه این که مثلا 10% افراد هستن، این 5% افراد هستن. افزایش آمار طلاق اونقدر گسترش پیدا میکنه که در بدبینانه ترین حالتش از هر سه تا ازدواج یک طلاق دیگه، در بدبینانه ترین حالتش در منطقه دوی تهران مثلا. خب این دیده نشد که از هر ازدواج اگر یکی طلاقه، دوتا چیه؟ دوتاش حفظ میشه. پس بیشتر باز غلبه بر حفظ شدن هست، بیشتر غلبه بر ازدواج موفق هست، اون باید ترویج بشه. اگر خیر غالب نکرد خودش رو، شر خودش رو غالب میکنه. وقتی در جامعه ما که به حمد الله جامعه خانواده محوریست و خانواده محوری خودش رو نشون داده در حتی بدبینانه ترین شرایط، از هر ازدواجی بیشترش چی میشه؟ حفظ میشه، بیشترش موفق ادامه پیدا میکنه، عاشق همن، همدیگر رو دوست دارن، به همدیگر میرسن و تمام این چیزهایی که در... پس این بحث دیگری است که من دور شدم از اون بحث واسطه‌گری. میخواستم این رو بگم که اکثرا چون نیازه ازدواج میکنن، حالا ولو با تأخیر ازدواج میکنن، واسطه‌گری کمک میکنه که اگر تو در 20 سالگی ازدواج گریز هستی، در 25 سالگی ازدواج گریز هستی و نهایتا جبر زمان تو رو میرسونه به این که در 35 سالگی ازدواج گرا بشی، واسطه‌گرایی کمک میکنه که تو همون 25 سالگی ازدواج گرا بشی. یکی از بحثای سویه هفتم که صمیمیت خیلی پررنگ شده، مشکل پسند کرده، یا آقا من در واقع اون تفاهم حد اکثری و سنخ در واقع اشتراک در سنخ شخصیتی و تیپ شخصیتی باید در حد اکثر خودش باشه، خب این شناخت رو مشکل کرده. آدم هایی که دور و برش هستن آدم مطلوب او نیستن، آدم هایی که با خواستگاری اومدن آدم مطلوب او نیستن. این ازدواج گریزی او ازدواج گریزی اضطراری است و اون رو به سر واقع یک سویه فکری کشونده. بنابراین انکاح و واسطه‌گری و کمک کردن خانواده ها و دیگران میتواند که یک اقدام اخلاقی درستی باشه برای این افراد. یک الگویی رو بعضی از جامعه شناسان چند سالی پیشنهاد کردن به عنوان خانواده مدنی، که لب به حرفش همون مشارکت و تغییر در ساختارها، تغییر در نقشها، حتی تغییر در عرض به حضورتون که نان آور خانه و درآمد خانه، یعنی اون هم حتی تقسیم بشه و همه چیز کاملا بر اساس برابری و در این حال با رعایت همون تفاوت‌های جنسیتی، با رعایت نقش هایی که مختص به خانم ها هست، نقش هایی که مختص به... به نظر میاد این خیلی چون جای بست و تفصیل داره واردش نمیشیم. خانواده عرفی رو بعضی گفتن، خانواده مدنی رو گفتن، در عدل خانواده سنتی که در واقع ما الان شاهدش هستیم، به نظر میاد که یک خلاقیتی رو باید به خرج بدیم و این ساختارهای جدید رو شکل بدیم. در سطح حاکمیت ما قطعا باید که تلاش‌های بهتر و بیشتری رو کنیم. شنیدم که در شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی طرح وزارت خانواده رو چند سال استارت زدن، دارن پیش میبرن، کارهای مطالعاتیش رو دارن انجام میدن. خب این قطعا میتونه که تلاش‌های خانواده رو، همین چیزهایی که ما میگیم آقا نمیگم، نمیگین، نمیگن، گفته نمیشه، پرداخته نمیشه، اینها رو متمرکز بکنه در یک جا و جای واقعا خوشحالی و امیدواری داره. برجسته سازی زوج‌های موفق به لحاظ رسانه‌ای و افکار عمومی، این در واقع کاری است که لازمه. من در بین صحبتم بهش اشاره کردم. یک نمونه موفقش رو اگر دیده باشید برنامه زوجینو که انصافاً برنامه فخیم و ارزشمندی بود و همون مصاحبه و نمایشی که از یک زوج موفق، حالا ما از پشت پرده خبر نداریم تو زندگیشون چیه، ولی همین نمایشه موثره. ما زوج موفق، زوج عاشق کم نداریم، زوج خوب کم نداریم. اینها باید نمایش داده بشن که اون افرادی که در واقع در اطراف خودشون میبینن آقا هر جا سر میچرخونه طلاق گرفته یا طلاق عاطفی ان یا بحث شده فلان و اینها، اون یه مقداری روش پوشونده بشه. ما هم یه اخلاق در واقع محافظه‌کارانه ای داریم که خوشی هامون رو نمیگیم، شادی هامون رو نمیگیم، قصه هامون، دردامون، مشکلاتمون رو میگیم،
مثل پولامون
دقیقاً
به هم نمیگیم.
همینطور باز از لحاظ رسانه‌ای لازم است که فواید ازدواج برجسته بشه. ببینید ازدواج بله مکافات‌هایی داره، گرفتاری‌هایی داره، ولی ما تو ادبیات دینی وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که ادبیات فایده پررنگه. ما استفاد امرا مسلم بعد الاسلام فائدتن، هیچ بنده مسلمانی بعد از اسلام فایده‌ای بعد از اسلام نبرده، خیرن من زوج از انساله. ببینید ادبیات فایده گرایانه رو دست میگذاره روی فایده‌ای که شما از ازدواج میبرید. این فایده ها باید برجسته بشه که من رصد کردم در 4 دسته میشه این فایده ها رو، فایده های اجتماعی، فایده های اقتصادی، فایده های عاطفی و فایده فردی و عرض بزرگتون که معنوی رو شناسایی کرد. اینها باید برجسته سازی بشه، باید محتوا سازی بشه، باید رسانه سازی بشه که در واقع در ترازوی بین سود و زیان جای زیان رو بگیره و کفه سنگینتری رو به خودش اختصاص بده. در ساحت تربیت هم ما لازم است که در واقع فضائل و منش ها و توانمندی هایی که متناسب با ازدواج هست رو پرورش بدیم، مثل خود دیگرگرایی. یعنی اگر خودگرایی به ازدواج، البته نه به لحاظ منطقی، به لحاظ عملی منجر میشه، دیگرگرایی فرد رو به سمت ازدواج سوق میده. خود در بحث روابط جنسی ارزش دیگر ارضایی، ارزش دیگر ارضایی که در دین ما هست به جای خود ارضایی، این باید چی بشه؟ پرورش داده بشه. یعنی شخص به این توان منش و به این فضیلت برسه که من در خدمت دیگه، این به معنای استفاده ابزاری نیست، و ازدواج با خود که در ادبیات دینی برای از بزرگتون که خود ارضایی هست، این به عنوان یک رذیله مطرح بشه. این باز در ساعت تربیت ما بهش احتیاج داریم که مربیان اخلاقی این رو محور قرار بدن و پیش بگیرن. خب به همین مقدار من فعلا اکتفا میکنم. پیشنهادهای بیشتر، ایده های بیشتر، طرحهای بیشتر، راهکارهای بیشتری رو قطعا میشه ارائه داد و میشه به این نتیجه رسید که ما برای ازدواج گریزی راه حل داریم و این راه حل ها رو باید پیش بگیریم. انشاءالله متخصصان، ما، خانواده ها، همه بتوانیم و این توفیق رو داشته باشیم که به این بنای محبوب الهی که ما بنا احب الله تعالی من التزویج، انشاءالله کمک بکنیم که محکمتر بشه و بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، ممنونم از توجهی که به خرج دادید و آرزوی توفیق دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از آقای دکتر عبدالله عمادی و فرمایشاتی که در بخش دوم این سلسله نشست ها تو این نشست ارائه دادن. به یک معنا اون برداشتی که حالا خود بنده از فرمایشات آقای دکتر دارم، یک تلاشی در قالب جنگ رسانه داره اتفاق میفته برای قرائت سازی، همونطور که تو این اتفاقات اخیر و حالا اغتشاشات ما میدیدیم که یک اتفاقی افتاده کف میدان، اما این اتفاق یک قرائت سازی هایی درش در راستای اهداف خودشون داره شکل میگیره. انگار در بحث ازدواج و خانواده هم غرب و حالا اون نگاه غیر دینی قرائت سازی هایی رو کرده که اون رو حالا در قالب سویه های دکتر فرمودن به خورد جوامع داره میده. و واقعیت اینه که ما باید حالا با توجه به موضوع این جلسات بریم نقش اخلاق رو در قرائت سازی دینی از بحث خانواده و ازدواج پررنگتر کنیم، جایگاه اخلاق رو که من فکر میکنم اون فرمایشات آخر آقای دکتر اون بار اخلاقی جلسه رو هم بیشتر کرد، اون نگاهی که دین برای قرائت ساختن از ازدواج و خانواده داره. تشکر میکنم یک بار دیگه از این وقتی که آقای دکتر گذاشتن ما رو بهره‌مند کردن از زحمات پژوهشیشون و از حضار محترم که در این جلسه تشریف دارن. اگر سوالی نکته‌ای راجع به بخش دوم فرمایشات آقای دکتر هست در خدمتون هستیم، میشنویم از باب احترام به در حقیقت دغدغه‌های فکریتون، اگر هم سوالی نیست که بله جناب آقای دکتر رحمتی در خدمتون هست. ما آخوندا بلنگو بالاخره وسوسه کننده است.
سعی میکنم تشکر میکنم. من یک دو تا نکته فقط یادداشت کردم اشاره بکنم چون وقتم تمومه و ممکنه دوستان صحبت بکنم. یک کاری که به نظرم یه زحمت که شما و کسی مثل شما باید بکشه ارزیابی روشهایی که برای تزویج و همون که فهمیدید امر به ازدواج و ترویج ازدواج در جامعه ما شده و راهکارها و روشها، به نظرم میاد این را شما توی دستور کار اگر ندارید داشته باشید که اصلا راهکارهایی که ما میگیم، روشهایی که میگیم به طور رسمی و غیر رسمی، اینا چقدر نقاط قوت و ضعفش چیه. بعضی وقتا این راهکارها به نظر میرسه تا 100 سال دیگه هم که ادامه پیدا کنه در سطح کلانش جوانها رو به ازدواج تشویق نخواهد کرد، چون گاهی واقع بینانه نیست هستن. کار شما خوبیش اینه که اومده اینا رو تفکیک کرده. آقا فقط مسئله اقتصاد نیست، مسئله این نیست که بچه جوان ما نمیدونه ازدواج خوبه، جیره کاری موارد دیگه هست، اونا باید زیر شیابی بشه. کار شما زمینه این فراهم کرده، لذا این نگاه ارزیابانه به نظرم کار خوبیه. وقتی شما صحبت از دین میکنید من احساس میکنم یک مقدار تشویش توی مطلب هست، هم میخواید از آموزهای دینی استفاده کنید و از منظر دینی به ماجرا نگاه کنید، هم میخواید جاهایی میگید نه اینجا از منظر غیر دینی هم میشه وارد شد یا باید وارد شد. احتمال داره بحث من درست متوجه نشم چون خب طول کشیده، ان شاءالله توی جلسه مستقل مطرح بشه. به نظر من اگر بشه یه الگویی برای بحث ازدواج مطرح کرد که عقل جای خودش رو داشته باشه، آموزهای دینی جای خودش رو و تحولات اجتماعی عرف اینها، وگرنه اگر این کار نشه فکر می‌کنم یه شترگاه پلنگی بشه که همه چی توش هست ولی یک سازمان و نظام نداره. این تدوین یه الگو برای این مسئله به نظرم خوب هست. و بحث این بحثی که فرمودید ازدواج مستلزم و مساوی با تشکیل خانواده نیست رو احیانا باید توی جلسه مستقل توضیح بدید. ای کاش امروز مطرح نمی‌شد چون که یک مقدار ابهامش زیاد هست و حالا امیدواریم توی یک فرصت دیگه از محضر شما استفاده کنیم. پیشنهاد قبلی رو من تکرار می‌کنم، اگر برای شما مقدور هست ان شاءالله پژوهشگاه پیگیری کنه، 4 جلسه 5 جلسه یا بیشتر بذارید و اینها رو به تفصیل بگید و اون علل و عوامل و راهکارها رو با توجه به نیاز جدی که به این بحث هست. مجددا از شما تشکر میکنم که بانی خیر این بحث شدید و از جناب دکتر صادقی فرش و بقیه کسایی که دست در کار دارن. و سلام علیکم و رحمت.
تشکر آقای دکتر رحمتی. جناب استاد شما فرمایش شاید باشه. خانم های محترم اگر فرمایشی دارید.
و دوم این که به نظر من عنوانی که ما خوندیم یه عنوان سختی بوده برای اینکه بفهمن چیه. الان شما بیشتر از ازدواج گریزی صحبت کرد، در حالی که من الان از کل عنوان یه سوگیری ازدواج یادمه، حالا الان بقیه شما الان حتی خودم یادم نیست. به نظرم اگه مثلا عنوان یه عنوان راحت تری باشه شاید خیلی ها مثلا بالاخره مسئله همه ما جوان ها هست این چیزا، به نظرم باید عنوانش عنوان راحت تری باشه.
تشکر. نه خیلی به نظر حالا یه اون قسمت فرمایش اولشون که راجع به تبلیغیه که راجع به این نشست بود، این رو اتفاقا قبل از جلسه هم با آقای دکتر صحبت بود، توی این زمینه خب جا داشت که یه تبلیغ گسترده تری با توجه به این موضوع بحران جمعیت که واقعا شوخی بردار نیست، حالا این همه زحمات کشیده بشه پژوهشی و بخواد یه شروعی باشه، این رو من کاملا حق میدم به خواهر گرامی بون راجع به این مسئله. اون فرمایش دومیتونم که راجع به عنوان، حالا ظاهرا آقای دکتر نمیدونم اگر پاسخی فرمایشی دارید که میگن عنوان اگر یه جوری باشه که
برای برداشت شما سوگیری ازدواج بود.
من راستش اصلا از کل اون عنوان فقط سوگیری ازدواج،
سوگیری
سویه ها به سوگیری، چون نزدیک به نظر حالا به یک معنا من... ما یه اشکالی که پیدا میکنیم اینه که انقدر ذهنمون تو این اصطلاحات میره میاد، یه مقدار از اون ذهن اوائل دانشجوی خودمون فاصله گرفتیم. این به نظرم لازمش اینه که یه مقدار، ما یه جایی دبیر پژوهش بودم، گاهی اوقات عنوان یه کتاب رو که میخواستیم انتخاب کنیم مثل اسم یه بچه بود که میخواستیم برای بچه‌مون بذاریم. گاهی اوقات اسما رو مینوشتیم، چند تا متخصص، حالا کسانی که تو زمینه ادبیات فارسی کار کرده بودن، نظر میدادیم. بعد حتی این برداشتایی که خواهر محترم گفتن که از این عنوان اولین برداشتی که میشه چی هست، اونجا بحث میشد. من فکر میکنم از این جهت فرمایششون جا داره که حالا انشاءالله توی نشست‌های بعدی اون کلمات. البته خود من از سویه ها خوشم اومده، گفتم چقدر قشنگه، مثلا کجا داریم میریم، و واقعا هم همون قشنگی داره کلمه سویه. ولی این فرمایشش به نظرم درسته. آره، همین سوگیری که فرمودم من به ذهن خودم نیومده، ولی میبینم آره جا داره که این یه برداشت اینطوری هم از عنوان بشه. مضافم بر این که نکته ای هم داشتن که زمان این جلسات یه جوری تنظیم بشه که با زمان کلاس ها تداخل پیدا نکنه، فکر میکنم این هم حالا یه نکته ای هست که بعد این رو حالا توی جلسات بعدی بهش توجه بشه. تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر عبدالله عمادی که برای بنده که واقعا قابل استفاده بود این جلسه، الحمدلله وقت ما استفاده شد تو این ساعت، و هم از خدمت اساتید و حضار محترمی که در حقیقت توفیق داشتیم خدمتشون تو این جلسه باشیم که به غنای این بحث افزودن. انشاءالله اون چه که گفتیم، اون چه که شنیدیم مرضی رضای خداوند و امام زمان ارواحنا له الفدا باشه و انشاءالله یک گامی باشه در راستای تحقق اون نیت بندگی و انشاءالله مسیر بندگی در زندگی های فردی و اجتماعیمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.